نظرات متفاوتی دربارش ارائه شد. بحث تحول در وزارت آموزش و پرورش بود و اگر بخوام خیلی جزئی تر خدمتتون بگم، سال 1390 بود که در شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تصویب رسید که خب حالا بنا به دلایلی عده‌ای از دوستان، عده‌ای از مسئولان سالهای این سند رو در کشوی میزهاشون گذاشتن و ترجیح دادن که سند بی‌سی رو به جای اون در دستور کار قرار بدن. اینکه چرا این اتفاق افتاد همچنان جای سواله، که اتفاقا رهبر انقلاب اسلامی هم در سخنرانی چند روز پیششون با فرهنگیان کشورمون به همین موضوع اشاره کردن و به نوعی گلایه کردن از کسانی که در سالهای گذشته اجرای این سند رو، یعنی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رو، به تعویق انداختن. خدا رو شکر اتفاق خوبی که الان افتاده، به نقل از آقای صحرایی وزیر آموزش و پرورش، این هستش که اولین آیین‌نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش هم بعد از 12 سال بالاخره تصویب شد. در ارتباط با جزئیات این سند و اینکه قراره چه اتفاقاتی واسش بیفته گفتگو میکنم با دکتر فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع. آقای فرهادی سلام به شما، روزتون به خیر بشه. شهادت امام جعفر صادق رو هم به شما تسلیت میگم.
سلام علیکم، عرض صبح بخیر و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران.
درود باش.
بنده هم عرض تسلیت دارم، سال روز شهادت امام جعفر صادق رو انشالله ما بتونیم پیرو راستین ائمه اطهار علیهم السلام باشیم. خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. جناب فرهادی عزیز، سند بنیادین، در واقع سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که با اسم آیین‌نامه توسعه و تقویت مهارت‌های دانش آموزان اولین آیین‌نامه اجراییش هم در هیئت دولت تصویب شد، اونجوری که من اطلاع دارم موضوعات بسیار زیادی رو در بر می‌گیره، از روند جذب معلمان و آموزگاران در آموزش و پرورش گرفته تا بحث حتی جزئی‌ترین مسائل مثل بحث در واقع نحوه اداره کلاس‌ها، در واقع نوع تدریس در کلاس ها و حتی موضوعاتی که مربوط به خود دانش آموزان میشه، همه اینا رو دربر میگیره و یک جورایی طبق همون اسمی هم عنوانی هم که داره قرار هست که تحول آفرین باشه در آموزش و پرورش. بفرمایید که چی شد که حالا به تعویق افتاد اجرای این سند در طول سالیان گذشته و حالا که اولین آیین نامه اجراییش هم در هیئت دولت به تصویب رسیده، قرار است که ما شاهد اجرای کامل این سند باشیم؟ و به طور کلی اگر بخواید حالا واسه شنوندگان ما یک فضایی رو از آینده آموزش و پرورش ترسیم بکنید با این سند، اون فضا به چه شکل خواهد بود؟
بنده تشکر میکنم از شما و همکاران محترم که به این موضوع مهم پرداختید.
بزرگوارید.
دوستان، بالاخره تمام علمای حوزه تعلیم و تربیت و حتی حوزه سیاست
بله
بر این باور هستن که تنها راه رشد یک جامعه توسعه منابع انسانی اون جامعه هست و داشتن نیروی انسانی ماهر، خلاق، متعصب به کشور و نظام سیاسی، وطن پرست، وطن دوست، ایثارگر، همه اینها خلاصه می شود تحت عنوان اینکه منابع انسانی گرانبهاترین ثروت هر کشور هست.
دلست.
بعد از منابع انسانی مسائل مثل انرژی و آب و زمین و مسائل دیگه مطرح هست. لذا سند تحول بنیادین که در سال 90 تصویب شد در شورای انقلاب فرهنگی و رونمایی شد، یک جمله اون موقع مقام معظم رهبری راجع به این سند فرمودند، بنده همون موقع هم در وزارت آموزش مسئولیتی داشتم، فرمودن این سند نسخه شفا بخش آموزش پرورش به شرطی که اون رو اجرا کنید. قشنگ این فرمایششون من خاطرم هست. ولی خب متاسفانه در سال 92 که دولت تغییر کرد، به اعتقاد بنده جریانی از جنس نفوذ، از جنس اگر بدبینانه نگاه کنیم، اگر خوشبینانه نگاه کنیم، از جنس اشتباه
بله
و باعث شد که سند کنار گذاشته بشه. که البته جریان اول محتمل تر بود متاسفانه، و این سند کنار گذاشته شد و چند تا اتفاق بعد از کنار گذاشته شدن این سند شاهد بودیم. اتفاق اول این که به جای این که بشیم نقشه راه سند تحول بنیادین رو بنویسیم، آیین‌نامه های اون رو بنویسیم، پس همین آیین‌نامه ملی مهارت که شما فرمودید و سایر استلزامات سند،
بله،
از گوش و کنار شنیده شد یک سندی به اسم سند 20. و خب این سند یک سند استعماری بود و هست که معمولاً دنیای استقرار سعی میکنه هر موقع ببینه یکی از کشورهایی که مد نظرش نیست در حال پیشرفته، بالاخره حمله میکنن به پیشرفت اون کشور. از جمله حملاتی که به نظام تعلیم و تربیت به اعتقاد من انجام شد این بود که حتی اسم سند 20 که آورده شد و قبل از سند تحول قرار داده شد بسیار باید نگران می شدیم.
درسته. همون موقع من خاطرم هست الان میونه کلامتون حسگاه می کنم وارد می شم، می گفتن حالا بعضی از مسئولان که خب مسئولیت هم حتی داشتن در وزارت آموزش و پرورش و حتی در دیگر دستگاه ها، می گفتن که خب این مال در واقع یونسکو هست و بسیاری از کشورها هم پایبندن بهش و ما هم اگر بخوایم با جامعه جهانی همراه بشیم باید این رو اجرایی بکنیم، در صورتی که ما یک نسخه بسیار کاملتر و میشه گفت جامعه ترش رو خودمون تصویب کرده بودیم و آماده اجرا داشتیم. حالا اینکه یک دفعه چه اتفاقی افتاد که 20 در دستور کار قرار گرفت، اینم جای سوال داره.
متاسفانه میگم که خیلی خوشبینانش اینه که بگیم اشتباه کردن مسئولین وقت.
درسته.
البته این نگاه خیلی خوشبینانه و ساده انگارانه است.
درسته.
به هر حال این سند کنار گذاشته شد و چند تا اتفاق پیرو این اتفاق افتاد. اول اینکه دانشگاه فرهنگیان رو تقریبا به تعطیلی کشوندن. ما سالی حدود 30,000 نفر وقت ورودی دانشگاه فرهنگیان بود، ناظر به همین سند منحوس دیسی گرفتن ورودی دانشگاه فرنگیان رو تا 3,000 کاهش دادن.
درسته.
خب نتیجه شد این که از سال 1394-5 به بعد ما با کمبود شدید معلم مواجه شدیم و تا همین الان هم گریبانگیر ما هست و به فضل الهی و به کمک این دولت در 1403 مدیریت شد. از به خدمت شما، پس این یکی از شعوب سند بود، تعطیلی دانشگاه فرهنگی.
بله.
موضوع بعدیش هم کلن قفل کردن و کنار گذاشتن سند و طبع آیین‌نامه های اون بود. الحمدلله در دولت خدمتگزار 13 توجه به فرهنگ و زیر ساخت تأمین نیرو انسانی هم مد نظر رئیس جمهور محترم، وزیر محترم، مجلس محترم، همه اینها قرار گرفت و نهایتا این شد که سند احیا شد و شقوقی از احیای سند تحول رو شاهد هستیم. بعضیاش رو شاید مردم عزیز خیلی متوجه نشن ولی اونا جزء زیرساختای سنده، مثل نظام رتبه‌بندی معلمان، مثل احیای دانشگاه فرهنگیان، مثل همین آیین‌نامه ملی مهارت که فرمودید، و اخیراً هم نقشه راه اجرای سند تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی در 2 پیش تصویب شد.
درست.
و این هم بسیار خبر خوشحال کننده بود و الحمدلله سند به مسیر اصلیش برگشت. من اگه خیلی خلاصه بخوام بگم اهمیت این سند چیه، اگر در یک دستگاه عریض و طویل و در این حال تأثیرگذار و سرنوشت‌سازی مثل تعلیم و تربیت ما سند و نقشه راه جامعه نداشته باشیم، باید شاهد باشیم که با تغییر وزرا رویکرد اون دستگاه تغییر کنه و این
بله،
خیلی خطرناک.
بله، به هر حال هر کس سلیقه خودش رو سعی میکنه اعمال بکنه و حالا بله. کاری هم به این نخواهد داشت. آره که در گذشته اقدام خوبی صورت گرفته یا اقدام بدی صورت گرفته، به هر حال این یکی از معضلات ما واقعا نه فقط در وزارت آموزش و پرورش متاسفانه، در میشه گفت همه دستگاه‌ها، حتی جزئی‌ترین دستگاه‌های اداری کشور، این هست که بلافاصله بعد از تغییر یک مدیر، تیم مدیریتی، تصمیمات قبلی به طور کامل عوض میشه بدون اینکه توجه به این بشه که آیا اصلا اون تصمیمات درست بوده یا نه.
دقیقاً این سند از این نوع اقدامات جلوگیری میکنه و اون شخصی که وزیر میشود و هر عزیزی بخواد باشه فرقی نمیکنه، باید بشینه این سند رو ناظر به قوانین بالا دستی
باید در همون چارچوب در واقع سند تحول بنیادین حرکت بکنه.
بله، و به اعتقاد من کسانی که این سند رو کنار گذاشتن خطا کردن و میشه به اونها نگاه مجرمانه داشت، چون اثر اشتباه در آموزش و پرورش
بسیار
عمیقه. اثر اشتباه در وزارت صنایع فرق میکنه.
کاملا درسته.
شاید اگر ما در وزارت صنایع، وزارت نیرو، وزارت نفت 4 تا خطا بکنیم با یه مقداری هزینه مادی جبران بشود، اما موقعی که در یک دستگاهی مثل آموزش و پرورش خطا صورت میگیره، حتی ما میتونیم یه اتفاقاتی بیفته که امنیت کشور رو، آرامش کشور رو، ثروت آفرینی کشور رو، تولید ناخالص ملی کشور رو، همه اینا وابسته به آموزش و پرورش هست. ساخت دانشگاه ما در آموزش و پرورش شکل میگیره و لذا همیشه مقام معظم رهبری با کیاست، همیشه من بدون تعارف و بدون نگاه خدای نکرده متاسفانه دارم عرض میکنم، تو این 27 سال بنده معلم هستم نگاه کارشناسی دقیق ایشون یک بار تغییر نکرده.
درسته.
یعنی تو این 27 سال ما نگاه های ثابت و تثبیت شده از ایشون میشنویم که اتفاقا دقیقه. ایشون از 27 سال پیش که بنده معلم شدم، حداقل در جریان هستم، تا الان نگاه میکنم چنان روی کرد ثابت و دقیقی در آموزش و پرورش داشتن که ایشون سند تحول رو نوشته و خیلی دقیق نگاه داشتن به موضوعات آموزش و پرورش و همیشه تأکید کردن بر تقویت مدارس دولتی، تقویت نظام تعلیم و تربیت، تقویت فعالیت های تربیتی و پرورشی، تقویت سلامت و ورزش دانش آموزی و نکاتی که فرمودن انگار دونه دونه بندها و راهکارهای سند تحول بود.
کاملا درست.
و انشالله که در این دولت ما بتونیم با این تصویب نقشه راهی که صورت گرفت و تصویب آیین‌نامه‌ای که یکی یکی داره انجام میشه و به خدا اون در واقع چارچوبه عمل در وزارت آموزش و پرورش رو تثبیت بکنیم که اگر به هر شکلی و هر عزیزی در وزارت آموزش و پرورش بود اینو انجام بده. بنده لازم اینجا عرض کنم که در طول مدتی که آقای دکتر صحرایی تشکیل بنده وزارت خونه، بخش زیادی از وقتشون رو هم بحث سند گذاشتن. یعنی ایشون شاید بگم درصد زیادی از زمانی که در وزارت خونه صرف میکنن مصروف بر همین تثبیت سند، تدوین آیین‌نامه های مربوطه، نقشه راه، چون همه چی از اینجا عبور میکنه.
کاملا درسته. به گفته
نقش وزیر مهمه تو این.
بله بله، بسیاری از کارشناسان هم به همین موضوع اشاره دارن، خود شما هم اشاره داشتید به این موضوع و این دیگه این موضوع کاملا شفاف و واضحه. اگر بین تمام وزارتخونه هایی که در دولت وجود داره بخوایم، نه فقط در ایران، در همه جای دنیا بخوایم یک وزارتخونه رو نام ببریم که از اهمیت بسیار بالایی یا میشه گفت بیشترین اهمیت برخوردار هست، همین وزارت آموزش و پرورش، چون روی همه چیز اثر میذاره، در بحث اجتماعی ما، در بحث فرهنگی ما، حتی در بحث اقتصادی ما، چون قراره یک نسل تربیت بشه و وارد جامعه بشه و مطمئنن کوچکترین تغییر و تحولات، کوچکترین آری یا خیرها در این وزارت خونه میتونه اثرات بسیار عمیقی داشته باشه و امیدواریم که به هر حال با اجرای سند تحول بنیادین اتفاق بسیار مثبتی رو شاهد بشیم در بحث وزارت آموزش و پرورش. خیلی زمانمون کوتاهه جناب دکتر فرهادی، یه موضوع رو فقط خواستم ازتون بپرسم، آرایانش رو از شما بگیرم. این بحث رتبه بندی معلمان هم خب در این چند سال خیلی حرف و حدیث داشته، حالا یه بخشش اجرایی شد، یه بخشش همچنان در دستور کاره. آیا سند تحول این موضوع رو هم در تحت پوشش خودش داره، بحث جذب معلمان و رتبه بندی معلمان؟
بله، در بحث سند ناظر به معلم چند تا بحث مهم هست. یکی تأمین معلم صرفا از طریق دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی هست. یعنی نظام تعلیم و تربیت از نظر سند تحول تنها نظام تربیت معلم
صرفا از این دو مجرا هستش که در واقع دبیر وارد آموزش و پرورش میشه.
یعنی این طور حتی اگه ما الان استخدام میکنیم از فارغ التحصیل دانشگاه، به نوعی ناچار هستیم.
درسته.
از نگاه سند ما باید از طریق تربیت معلم معلممون رو تعمیم بکنیم. معلمی که 4 سال در محیطی کاملا حرفه‌ای آموزش میبینه، مبتنی بر نیازهای دانش آموزان در گروه های مختلف سنی، اون معلم تو این 4 سال زیر نظر قرار داره، روحیاتش، خلقش، دانشش، افکارش، عقایدش تحت در واقع دقیق ترین بررسی ها صورت میگه که خدای نکرده دانش آموز ما در کف کلاس دوچار مخاطره از ناحیه کسی که بود درس میآموزد نباشه.
کاملا درست.
یه نکته. نکته بعدی بعد از آموزش معلمان، توانمندسازی هر روزه معلمانه. یعنی اجرای رتبه بندی صرفا این نیست که ما یک در واقع رقمی به حقوق معلم بیفزاییم، نه، نگاه رتبه بندی این است که ما همزمان معلم رو توانمند کنیم، بسنجیم و بر اساس سنجایی که داریم به او رتبه بدهیم.
بله.
که معلم برای ارتقاء رتبه خودش هم توانمندن، انگیزه دارن، دانش بالایی دارند، بتونیم این کتاب ها رو توسط خود معلمان مداوما پایش کنیم و اصلاح کنیم و الحمدلله الان داره انجام میشه، خدا رو شکر. و به هر حال نخ به صورت آنچه که بگیم مطلوب است، بلکه اجرای سند به شکل مطلوبی شروع شد.
خدا
ما به نقطه مطلوب
برسیم انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون، سپاسگزارم. دکتر فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع، با شما خدافظی میکنم.
متشکرم. منم از شما تشکر میکنم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.